سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. کدام قدرت غربی اسرائیلی ها را امسال در آرایش خاورمیانه بزرگ یاری خواهد کرد؟ در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به این پرسش پرداخته ایم. اصطلاح خاورمیانه بزرگ در سالهای دهه 1950 میلادی ظهور کرد. در آن سالها بعضی از تحلیلگران غربی به ویژه آمریکایی این اصطلاح را گهگاه به کار می بردن. اما کاربرد مکرر آن در تحلیل‌های استراتژیک از اواخر دهه 1970 آغاز شد. در 26 فوریه 2003 جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در جلسه نو محافظه‌کاران در مؤسسه American Enterprise برای نخستین بار این اصطلاح را به کار برد و از آرایش تازه خاورمیانه بزرگ سخن گفت و سپس در 9 ماه می همان سال در یک سخنرانی در دانشگاه کارولینای جنوبی به توضیح آن پرداخت. اصطلاح خاورمیانه بزرگ را برای نامیدن منطقه گسترده‌ای در غرب آسیا و شمال آفریقا ساختند. در یک سوی آن منطقه مغرب و موریتانی قرار دارند و در سوی دیگر آن پاکستان و افغانستان. خاورمیانه بزرگ 22 کشور اتحادیه عرب و 5 کشور غیر عربی منطقه یعنی اسرائیل، ترکیه، ایران، پاکستان و افغانستان را در بر می‌گیرد. در 24 ژانویه 2004 جورج بوش در سخنرانی سالانش درباره وضع کشور آمریکا اعلام کرد تا زمانی که خاورمیانه زیستگاه استبداد و خشم و ناامیدی است، مردان و جنبش‌هایی از آن برخواهند خواست که امنیت ایالات متحده آمریکا و دوستان ما را تهدید خواهند کرد. آمریکا استراتژی پیشرفته ای را برای برقراری آزادی در خاورمیانه بزرگ دنبال می کند. با این سخنان رئیس جمهور آمریکا اصل نظری آرایش تازه خاورمیانه بزرگ را که امروز به نام خود او اصل نظری بوش نامیده می شود پایه‌گذاری کرد. این اصل نظری را بیشتر کشورهای منطقه و حتی اروپایی در همان زمان به باد انتقاد گرفتند. اما آمریکایی‌ها و همپیمانانشان در منطقه کوشیدند رفته رفته به آن جامعه عمل بپوشانند. در دوره ترامپ گام‌های عملی آشکارتر و شتابانتری در راه واقعیت بخشیدن به این اصل نظری برداشته شد. پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط چندین کشور عربی با اسرائیل، کشتن قاسم سلیمانی و سیاست فشار حداکثری بر ایران همه در جهت واقعیت بخشیدن به آن اصل نظری بود. حمله 7 اکتبر 2023 به جنوب اسرائیل به این روند شتاب بیشتری بخشید. نابودی حماس، زمینگیر شدن حزب الله و سقوط بشار اسد بسیاری از رشته های جمهوری اسلامی را در منطقه پنبه کرد. کارشناسان از آن حمله زیر عنوان چرخشگاه تاریخی یاد می کنند که سرآغاز دگرگونی سیمای خاورمیانه شد. اسرائیلی ها مصممند دگرگون کردن سیمای خاورمیانه را همچنان ادامه دهند. فردی ایتان نویسنده، روزنامه‌نگار و سفیر پیشین اسرائیل در فرانسه در مقاله‌ای که در تایمز اسرائیل به چاپ رسانده می‌نویسد خاورمیانه همچنان بی‌ثبات است و بیش از 70% تروریسم جهانی را تولید می‌کند. به همین سبب مبارزه با محور شرارت باید همه جانبه و با شدت بیشتری ادامه یابد. تروریسم اسلامی سنی و شیعی حد و مرزی نمی‌شناسد. دستور کار این تروریسم را در چهار گوشه جهان الله اکبر تعیین می‌کند. به گفته این نویسنده اسرائیلی، مقابله با این تروریسم فراتر از درگیری عرب و اسرائیل است. جنگی است میان تمدن‌ها که علت وجودیش بیش از هر چیز دینی است. بی جهت نیست که در جشن‌های مسیحی و یهودی در اروپا و آمریکا فعال می‌شود. با این حال به رغم تیرگی‌ها و تهدیدها، امروز برخلاف گذشته می‌بینیم که اسرائیل دیگر دشمن شماره یک جهان عرب نیست. پس از حمله 7 اکتبر، ارتش اسرائیل، سرویس‌های اطلاعاتی آن و موساد قدرت عملیاتی، بازدارندگی و اعتبار خود را باز یافتند. اکنون کنترل نوار غزه، کرانه باختری، جنوب لبنان و جبل الشیخ یا کوه هرمون در سوریه زیر کنترل ارتش اسرائیل است. به گفته او برتری نیروی هوایی اسرائیل انکارناپذیر است. جنگنده های آن بی هیچ مانعی بر فراز بیروت، دمشق، بغداد، تهران و صنعا در یمن، یعنی در 2000 کیلومتری مرزهای اسرائیل پرواز می کنند. یگانهای ویژه ارتش اسرائیل در خاک دشمن عملیات نظامی انجام می دهند و هر تهدید احتمالی را پیروزمندانه خونسا می کنند. عملیات تماشایی اخیر بر ضد تأسیسات زیرزمینی ساخت موشک در سوریه نشان دهنده دلیری و قهرمانی نظامیان اسرائیل است. ارتش اسرائیل دوباره به نیرومندترین قدرت نظامی منطقه تبدیل می شود. با این حال نبرد پایان نیافته است. بنابراین خروج ارتش اسرائیل بدون ضمانت های محکم امکان پذیر نیست. حزب الله آتش بس را نقض می کند. حماس هنوز موشک پرتاب می کند و حوثی های یمن همچنان موشک های بالیستیک به سوی اسرائیل شلیک می کند. این نویسنده و دیپلمات پیشین اسرائیلی معتقد است که اسرائیل و آمریکا برای دیگرگون کردن سیمای خاورمیانه بزرگ هنوز راه درازی در پیش دارند. به گفته او ظاهر صلح طلب و میانه رو فرمانروای تازه سوریه ابو محمد الجولانی نباید ما را فریب دهد. او همچنان یک اسلامگرا باقی مانده است و عجیب است که با وجود گذشته جهادی او، وزیران خارجه فرانسه و آلمان تنها یک ماه پس از سقوط بشار اسد به دیدار این تروریست خونخوار می شتابند و گستاخانه به او برای سرنگونی رژیم بشار اسد تبریک می گویند. در این میان ترکیه به جاه طلبی های هژمونی که خود ادامه می دهد، اقلیت ها را تهدید و کرد ها را سرکوب می کند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران به نخستین بمب اتمی خود نزدیک می شود. به تامین مالی حزب الله ادامه می دهد و از مداخله در لبنان، سوریه و عراق دست بر نمی دارد. بنابراین به عقیده این نویسنده هنوز این خطر وجود دارد که کل منطقه به سوی بدترین حالت پیش برود. چگونه آمریکای بایدن و فرانسه مکرون می توانند به یک رئیس دولت موقت اعتماد کنند که به صورت دموکراتیک با رأی همه مردم سوریه انتخاب نشده است؟ چگونه می توان جهادگرایان را تطهیر کرد؟ مگر نه اینکه جهاد تطهیر شدنی نیست. نویسنده و دیپلمات پیشین اسرائیلی در پایان اظهار امیدواری می کند که دونالد ترامپ در شکل دادن به خاورمیانه بزرگ مانند دور نخست ریاست جمهوریش اسرائیل را یاری دهد. با این حال دو دلی خود را درباره سیاست های او پنهان نمی کند و می نویسد ترامپ پیش بینی ناپذیر است و به دنبال مذاکره برای معاملات اقتصادی است که بیش از هر چیز به سود آمریکا باشد. به نظر می رسد نویسنده و دیپلمات پیشین اسرائیلی این نکته را درباره ترامپ نیک فهمیده باشد. چندی پیش ترامپ در نشست خبری خود در فلوریدا نقش اردوغان را در برافتادن بشار اسد ستود و او را مردی باهوش و قدرتمند توصیف کرد. او گفت کلید سوریه در دست ترکیه است. ممکن است کسی این را نگفته باشد اما این واقعیت دارد. سپس افسود ایالات متحده آمریکا می تواند با متحد خود ترکیه اثربخشی بیشتری در سوریه داشته باشد. بنابراین بعید نیست که ترامپ پشت کردها را در سوریه خالی کند و باقی مانده نیروی نظامی آمریکا را از آن کشور بیرون ببرد. شاید به همین سبب ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود در جمع سفیران فرانسه در 6 ژانویه وعده داد که مبارزان کرد را که متحد غرب در مبارزه با تروریسم بودند رها نخواهد کرد. وعده دیروز مکرون به کردها و همسویی ضمنی او با سیاست‌های اسرائیل کارشناسان منطقه را بران داشته است که این پرسش را مطرح کنند: آیا اسرائیلی‌ها برای آرایش خاورمیانه بزرگ این بار از فرانسه یاری خواهند جست و آیا فرانسه آمادگی رویارویی با ترکیه و دیگر بازیگران منطقه را دارد؟